بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا امام الرؤوف، صلی الله علیک یا علی ابن موسی الرضا. خانم ها آقایان، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما. خیلی خوش آمدید به برنامه خانواده دوست داشتنی. الحمدلله که این توفیق نصیبمون شده تا باز هم در محضر مبارک شما عزیزان باشیم، بتونیم برنامه‌ای رو تقدیم شما بکنیم که میپردازه به موارد و مهارت‌های مربوط به خانواده. مواردی که ما همیشه گفتیم در اولین جامعه‌ای که فرد در اون پا می‌گذاره، یعنی خانواده، شکل می‌گیره، و چقدر خوب که ما بتونیم اینجا پیرامون روایات اهل بیت علیهم السلام و تلفیق اون با اندکی از علم روانشناسی بتونیم مواردی رو یاد بگیریم که انشالله در نهایت زندگیمون جوری شکل بگیره که بیشتر رضایت حضرت حجت رو در پی داشته باشه. اجازه بدید ابتدای امر تسلیت و تعزیت عرض بکنیم محضر آقا جانمون حضرت ولی عصر، ایام شهادت جانسوز جدشون رسول الله صلی الله علیه و آله، امام حسن مجتبی و امام رضا صلوات الله علیه ما رو، و همچنین خدمت شما انشاءالله که عزاداری ها قبول باشه و امشب که شب شهادت امام رضا علیه السلام هست، به ویژه یاد حضرت حجت باشید، دعا بکنید برای فرج و ظهورشون، و ما هم انشاءالله با کسب اجازه از اعلی حضرت ولی عصر برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. همونطوری که مستحضر هستید، در فصل جدید ما هر چند قسمت یک بار در خدمت یکی از اساتید خواهیم بود. موضوعی رو شکل خواهیم داد، راجبش بحث میکنیم و البته که پاسخگو به سوالات شما عزیزان هم هستیم. بنابراین از طریق راه‌های ارتباطی شبکه که دوستان برای شما زیرنویس میکنن، میتونید هر آن که تمایل داشتید نقطه نظرات خودتون و خصوصا سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید و ما انشالله پاسخگو خواهیم بود. اما این هفته رو آغاز می‌کنیم و این سلسله مباحث جدید رو تحت عنوان کنترل خشم در حضور استاد عراقی بزرگوار. استاد سلام عرض می‌کنم محضرتون، خیلی خوش آمدید. از زمان الله اجرکم.
ارادتمندم.
زنده باشید.
از زمان الله اجرکم. عرض تسلیت دارم خدمت شما، محضر بینندگان عزیز و فهیم شبکه. انشالله که عزاداری‌های این دو ماه مورد رضایت آقا جانمون حجت ابن الحسن بوده باشه انشاءالله، و به قلم آقا جان اون امام رضا علیه السلام این آخر ماه امضا بشه
انشاءالله. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید، و بریم سراغ اصل مطلب، مسئله‌ای تحت عنوان کنترل خشم که خیلی جای بحث داره. خیلی وقتا شاید صرفاً تیتروار شنیدیم، اما به نظرم خوبه دیگه این که طبیعتاً بازش بکنیم که اصلاً خشم به عنوان یک هیجان در وجود همه آدم‌ها هست. حالا تا چه حدیش میتونه مناسب باشه، از یه حدی به بعدش رو چطور بتونیم اصطلاحاً افسار بگیریم اونجا و مهارش بکنیم که خیلی میتونه اثرات عجیب و غریبی داشته باشه. لذا در محضر شما باشیم استاد، شروع بکنه.
بزرگوارین، امشب چون شب خاصیه، من اجازه میخوام از شما یه بهره‌ای ببرم از نام نامی آقا علی ابن موسی رضا و آقا رسول الله، و یه مقدمه‌ای هم باشه تا عزیزانی که ما رو میبینن یه شوقی پیدا بکنن، یه انگیزشی پیدا بکنن که به سمت این میدان سخت جنگیدن با خشم و غضب خودشون حرکت بکنن.
بسیار عالی.
آقای امام رضا علیه السلام امام رؤوف است و ما بارها شنیدیم. آقا رسول الله هم وقتی قرآن میخواد او رو معرفی بکنه میفرماید بالمؤمنین رؤوف رحیم.
بله.
ایشون هم رؤوفن. این پیغمبر رحمت، این پیغمبر رأفت، و اولاد طاهرینشون آقا علی ابن موسی رضا علی خصوص که امام رأفتن، برای ما چه هدیه ای آوردن. این مقدمه من باشه.
خیلی هم خوب است.
این شریعتی که ما میشناسیم قرار با ما و زندگی ما چی کار بکنه، قرار از ما چه آدمی درست بکنه. ماها عموما از شریعت توقع داریم که خب زندگی ما رو آباد بکنه تحت این عنوان که کار و کسبمون رو رونق بده، مثلا دیگه ما بدهکار نباشیم، مریض نشیم، مثلا کسی نباشه ما رو عصبانیمون بکنه. و خب از جهت درونی هم عموما به آدمهایی آدم دیندار میگیم که آدمای سر به زیری که ببخشین توی سرشون هم میزنی سرشون رو بالا نمیارن.
دقیقا.
و این یه توهمیه که ما در مورد دینداری داریم. دین رسالتش این نیست. لااقل قرار نیست اولین کاری که برای ما میکنه این باشه که دنیای بیرون ما رو عوض کنه، و بعد هم اگر درون ما رو عوض میکنه قرار نیست از ما اون آدم سر به زیره یه تو سری خوره رو درست بکنه. حالا بحث ما خشم اون آدمی که اصلا خشم و غضب نداره، دین قراره چی کار بکنه؟ معطلتون نکنم.
خواهش میکنم.
آقا رسول الله فرمود که من اتق الله آش قوی. دین آمده از ما یک انسان قوی درست میکنه، هم مشکل درون ما رو با این قوت حل میکنه، هم مشکل بیرون ما رو.
دقیقا.
یعنی چی کار قراره دقیقا بکنه؟ آقا دین نمیاد به من کمک بکنه که من دیگه خانومم عصبانیم نکنه. نه عزیزم، دین همچین کمکی به شما نمیکنه که بخواد یه خانومی به شما بده که عصبانیت نکنه. چرا؟ یه راهکارایی بهت میده که یه انتخاب درستی داشته باشی، یه راهکارایی بهت یاد میده که توی زندگی دست رو نقاط ضعف همسرت نگذاری، کمتر کاری بکنی که او باعث عصبانیت تو بشه. اما این که خیال بکنی قرار ریشه عصبانیت، ریشه خشم توی زندگی تو بخشکه به واسطه دین، هرگز دین این کار رو نمیکنه. مشکلات ریشه شون از بین بره بخشکه، دین همچین قراری با شما نداره.
بله.
یه مثال بزنم.
بفهم.
توی باشگاه بدنسازی این متربی میاد به مربیش میگه که آقای مربی میشه یه کاری بکنی این وزن 200 کیلویی 200 گرم بشه؟
من فقط مثلا 200 گرمش رو حس بکنم.
آره این خوبه، این خوبه، ما میخوایم به این برسیم اتفاقا. نه، این 200 کیلویی دیگه 200 کیلو نباشه، مثلا از سر و گوشش بتراشی بشه 200 گرم، خودش وزنش کم بشه. مربی میخنده دیگه، میگه خوبی بابا جون اومدی اینجا که خودت قوی بشی، اونقدری قوی بشی که وزنه 200 کیلویی برات 200 گرم به نظر بیاد،
احساست بشه،
احساست بشه.
ولی ماهیت اون وزنه 200 کیلویی تغییری نمیکنه.
یعنی هیچ قولی به ما ندادن که دنیای بیرون شما رو قرار دین عوض بکنه. اصلا شاید یه برنامه اجباری باشه برای شما، برای اینکه اتفاقا شما رو قوی بکنه. ما به شریعت وقتی نگاه میکنیم گوشه گوشش تمرین قوته. حتی همین نماز خوندنمون، روزه گرفتنمون. یه عزیزی از عزیزانم همین ایام حج که گذشت حج بود، بعد گفتم حج رو توی یه جمله برای من تعریف کن، چی دیدی اونجا؟ گفت من یه جمله فهمیدم، اونم ارتش چرا نداره. جالب بود برای من.
چطوری نمیگفت؟
میگفت وقتی به من میگن آقا فلانجا وقوف کن تکونم نخور، حالا چرا؟ میدونی یا نمیدونی؟ سرتو بتراش. میدونی یا نمیدونی؟ مهم نیست، مهم اینه که این کارها قرار باعث قوت روح تو بشه، از تو یه انسان قوی تر درست کنه.
دقیقا.
که توی همه وجوه زندگی بتونی از خودت یک انسان بهتر، یک آدم فرهیخته تر، بزرگتر به نمایش بگذاری. درسته؟
بله.
خب حالا ما میخواییم وزنه بزنیم توی این دین و خودمون رو قوی کنیم با همین شریعتی که رسول الله آورده برای ما فداشون بشن، ما میخواییم خودمون رو قوی بکنیم. بین همه این وزنه ها کدوم وزنه از همه سنگین تره، از همه راحت تر ما رو قویمون میکنه، باعث میشه که ما بتونیم از پس باقی مشکلات زندگیمون هم بر بیایم؟ کدوم وزنه؟
اونجا فکر میکنم واقعا خشم.
خشم
چون اثرات تخریبی بیشتری هم میتونه داشته باشه اگر میگم مهار نشه.
آها.
چون ما این ورشو بیشتر دیدیم دیگه، که آقا اون آدمی که نتونسته خشم خودش رو کنترل کنه، ببین چه اتفاقاتی براش افتاده. پس به قول شما حالا اگه من بتونم قوی بشم جوری که این رو نگه دارم، خیلی فکر میکنم میتونم پیشرفت کنم.
مرحبا به شما. بریم سراغ همون مثال وزنه.
بفرمایید.
الان اگر اون وزنه 200 کیلویی رو یه مرتبه‌ای بدون تمرین، بدون اینکه بدون توجه بندازن روی دوش یه نفر، چی میشه؟
قطعاً میخوره زمین
کمرش میشکنه
نابود میشه
درسته
بله
خشم یه وزنه خیلی سنگینه اگر بدون اینکه بشناسیش و توجه داشته باشی که این یه وزنه برای رشد روح تو خب کمرت میشکنه اما اگر به عنوان یه وزنه بهش نگاه کنی و اتفاقا از خشمای کوچولو شروع کنی به وزنه زدن و کم کم سراغ وزنه‌های بزرگ بری میبینی که باعث قوت روحت شد توی همه وجوه آقا اینو خودت میگی؟ نه آقای امام باقر علیه السلام به ما یاد دادن فرمودند که لا قوت کرد الغضب هیچ قدرتی به کنترل خشم رد کردن غضب نمیرسه خب من میخوام قوی بشم باید چی کار بکنم بعد از همین وزنه استفاده کنم دیگه یعنی آقا هیچ وزنه ای اندازه این وزنه 300 کیلویی
تو این باشگاه نیست که تو رو بتونه قوی بکنم
آره پس من باید شروع بکنم از خود همین وزنه ها استفاده بکنم تا بتونم اون وزنه رو بزنم از یه حکمت آقا امیرالمومنین علیه السلام هم اینجا استفاده بکنم
بفرمایید
آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که اقوى الناس من قوی علی غضبه به حلمه
سبحان
ما داریم کم کم دیگه وارد بحث میشیم بینندگانمون بدونن
بله
قوی ترین مردم میدونید کیه اون انسان قوی که وقتی قوی شد تو باقی وجوه زندگیش هم قویه ها
بله
آش قویه میدونید کیه اون کسی که با حلمش به جنگ غضبش بره یعنی دقیقاً چی؟ ماها عموماً وقتی که عصبانی میشیم چند تا کار میکنیم حالا بینندگانمونم ببینن ببینن جزو کدوم دسته ها هستن خب دسته اول اونایی هستن که زورشون میرسه و چون زورشون میرسه همونجا خشم و غضب رو تخلیه میکنن خودشون رو راحت میکنن و خب هزار گرفتاری هم برای خودشون ایجاد میکنن که ما تو این بحث بهش میرسیم که خشم و غضب مهار نشده چه گرفتاری هایی برای انسان ایجاد میکنه و این خانواده دوست داشتنی رو چقدر حال به همزنش میکنه خب دسته دوم آدمی که الان زورش نمیرسه و ولی خب دنبال یه موقعیت هم هست
درسته
دنبال موقعیت هست میگرده که این موقعیت رو پیدا کنه به قول خودمون زهر خودشو
بریزه یعنی بالاخره اون نگهداریه اتفاق افتاده تا یه جایی بالاخره
باید تخلیه بشه دسته سوم میبینه نه اصلا من زورم به این آدم نمیرسه ولی من باید خالی بشم یه جای دیگه خالیش میکنم من با شوهرم دعوام شده خب زورم هم به این آقا که نمیرسه اسلام شاید دست و پای منو بسته بعد این آقا که تو خونه نیست با اولین حرفی که بچم میزنه میشم کوه آتش بشم بعد همه اون خشم و غضبایی که دریافت کردم رو سر این طفل معصوم خالی میکنه خب این سه دسته دسته چهارم خب یه خورده مسلمون ترن مؤمن ترن میگن این طفلی گناه داره اون شوهرم که زورمون بهش نمیرسه کجا میریزنش؟ تو خودشون میریزن بعد به قول اون بنده خدا میگفت یه شخصی رو برده بودن آزمایشگاه خونش رو آزمایش کرده بودن دیدن که اوه 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 چقدر فحشای خونش زیاده
عجب اینجوری تو خودش ریخته
تو طب سنتی این یه عقبه‌ای داره ها
بله.
دیدین وقتی دعوا میشه میگن آقا خون خودت رو کثیف نکن واقعا گویا خون کثیف میشه من داشتم بسیار مراجعه با حملاتی که حالا شما بهتر میشناسید تحت عنوان حملات پنیک
بله.
خب اینا چرا اینطوری شدن خانومی مثلا اومده بود خانم جوان دستش میپرید یا پسر جوانی که شبا موقع خواب احساس خفگی بهش دست میداد. خب چرا اینطوری شده؟ فحشای خونش زیاد شده،
اینقدر این خشم رو درونی کرده که یه جا دیگه سر باز میکنه طبعا.
بله، اینقدر داره آسیب میبینه که حتی به من مشاور وقتی مراجعه میکنه میگم ببین شما به هیچ کی زورت نرسیده، به خودت زورت رسیده، این کار درستی نیست، من هنوز اون قویه علا غضبهی به حلمهی و توضیح ندادم. بله. ولی به عنوان یه کار اورژانسی که این بنده خدا داره میمیره، اصلا واقعا این خودخوری داره بیچارش میکنه، چی کار بکنه؟ بهش میگم برو یه پارکی، یه جایی که کسی نبینته، این خشم و غضب خودتو روی سنگی، درختی، نمیدونم تو خونه تنهایی، روی متکایی خالیش کن.
واقعا
اون حرفایی که نمیتونی بزنی بیرون، اون خشم و غضب‌های فرو خورده رو یه جا بریز بیرون، تا تو این سم و بیرون نریزی حالت همینه.
احسن، تعبیر خیلی خوبی بود، اینکه واقعا سمه، یعنی انگار یک سمی درون بدن ما هست، هی در حال غلیانه و ما هم متوجهش نیستیم. و خیلی وقتا من دیدم دیگه که مسخره میکنیم، اگر کسی میگه که من نیاز دارم برم یه جا فریاد بزنم، میگیم که مثلا برای چی، مگه دیوونه ای؟ نه، اتفاقا آدم سالمیه که میگه میخوام برم یک جا واقعا خودم رو خالی بکنم، به قول شما این سمه رو بیرون از بدن خودم بریزم.
بله.
که خیلی وجودش خطرناک، خیلی زیاد.
حالا امیرالمومنین علیه السلام یه راهی پیش روی ما گذاشتن که ما هم این وعده رو به بینندگان محترم میدیم که قرار همین راه رو طی بکنیم
ان شاء الله،
که قرار نه تو خودمون بریزیم، نه رو سر دیگران بریزیم، نه خودمون اذیت کنیم، نه دیگران رو اذیت کنیم، بلکه غضب و غیظ خودمون رو کظم کنیم با حلممون. کظم خیلی کلمه شبیه هضمه.
بله،
ما غذا رو هضم میکنیم، درسته؟
درسته.
چی کار میکنیم؟ خاصیت های غذا رو استفاده میکنیم و فضولاتش که به درد بدن نمیخوره بدن طبیعی دفع میکنه. کظم غیظ هم همینه. ما گفتیم غیظ، غضب، خشم یه وزنه است، قرار از ما یه انسان قوی تر درست کنه.
بله.
پس این کلی توش خاصیته، ما قرار خاصیتاش رو جذب بکنیم و اون مقداریش که به دردمون نمیخوره رو دفع بکنیم. حالا کجا دفع بکنیم؟ به چه سمتی؟ خلاصه این خشم و غضب فرو خورده رو رو سر کی خالی بکنیم؟ اون فضولات خشمو انشالله فکر میکنم جلسه آخری که خدمتتون باشم به اینجا برسیم.
خیلی هم عالی، خیلی خوب بود تا این لحظه، از این جهت که فکر میکنم تازه بیننده های ما داره چراغ هایی تو ذهنش روشن میشه، پس اون اتفاقی که اونجا افتاد، اون رفتاری که اون روز کردم، اون رفتاری که کس دیگه‌ای در مقابل من انجام داد در حالی که من گناهی نداشتم، ممکنه برگرفته از این موارد باشه. مخصوصا اون جابجایی رو متاسفانه ما خیلی زیاد دیدیم، یعنی بارها و بارها شده، حالا چه مثلا والدین نسبت به فرزندان، چه نسبت به حالا افراد دیگه، که بعد یهو به رو هم آوردیم، ما گفتیم آقا مثلا از جای دیگه اعصابت خورده، چرا سر من خالی می‌کنی؟
درست،
این خیلی اتفاق افتاده. پس همینجا به نظرم یه نکته خیلی مهمی برای ما ایجاد شد، برای خود من این نوید بخش بود حقیقتا، اینکه پس میتونم از این به بعد به قول شما یک سری موارده که واقعا فضولات حساب میشه تو بعد اخلاق، تو بعد رفتار، رو میتونم یاد بگیرم که دفعش بکنم، میتونم یاد بگیرم که حداقل کمتر مخرب باشم برای دیگران و مخصوصا برای خودم
و جای درستی دفعش بکنم.
احسنت.
چون مقدمه میخواد من نمیگمش الان، فرصت داریم در حد دو سه دقیقه؟
بله بله بله.
به خدمتتون عرض بکنم که اینو اگر که ما بفهمیم، خیلی خیلی اصلا ارتباطمون با خشم و غضبمون، نوع تعاملمون با خشم و غضبمون عوض میشه، که این وزنه یه که قرار روح منو تقویت بکنه، اضافه کنم حالا، و اتفاقا برنامه اجباری تقویتی خدا برای مؤمنینه. تو کتاب التمهید هست خداوند چون مؤمنین رو دوست داره، گاهی بهشون یه همسری میده که عصبانیشون کنه.
عجب.
بعد اگه همسری بهشون نداد یه رفیقی بهشون میده که عصبانیشون کنه. اگر رفیقی نبود که همسایه‌ای که عصبانیشون کنه، اگه نبود رفیقی که عصبانیشون کنه، اگر نبود یک قرین و سوئن، یه خلاصه رهگذری بیاد یه تیکه ای بگه که من عصبانی بشم که از رو دور وزن زدن خلاصه جدا نشم، از این تمرین کردن از رو دور تمرین جدا نشم.
چه جالب.
من میترسم اسم این عالم بزرگوار رو ببرم. خب چون استوانه علم بودن، چون فقه شیعه مدیون ایشونه. فقط همینقدر به شما بگم که خب امام جماعت حرم آقامون امیرالمومنین علیه السلام هم بودن. بعد شاگردها متوجه شدن توی حکایتی که ایشون کتک میخوره و میاد سر درس.
عجب.
بعد گفتن آقا چی جوریه؟ پیجو شدن فهمیدن که بله آقا تو خونه کتک میخوره. اصلا بحث که منو عصبانی کنه و حرف به من بزنه و بعد خانوم و آقا بالاخره یه استیلایی داره، یه
جایگاهی
داره، بعد مرجع تقلیده، این همه شاگرد داره. بعد به ایشون گفته بودن آقا اجازه بدین که ما بیایم خلاصه یه کاری بکنیم، اگه میشه طلاقش بدین. حتی گفته بودن نه، این نعمت خداست برای من.
عجب.
بعد آقا اجازه بدین لاغل خانومامون بیان نصیحتشون بکنن، پادرمینی بکنن. این داستان چیه؟ ایشون شوخی کرده بودن، گفته بودن خانوم من اتفاقا از نژاد عربی هم هست، زورش هم من بیشتره.
بله.
خوبم کتک میزنه. دیگه حرفی داریم؟ گفته بودن آقا آخه این چه وضعیه، ما نمیفهمیمش. گفته بودن که میخوام بگم این وزنه است. گفته بودن من وقتی توی نماز جماعت حرم امیرالمومنین علیه السلام میستم، اون همه جمعیت پشت سرم، باد میکنم، نیاز دارم به یه سوزنی که بزنه و
باد من خالی بشه
و من قوت روحم رو از دست ندم. من به این بلیه به عنوان یه نعمت الهی نگاه میکنم. آقا یعنی ما باید دنبال این باشیم که دیگران ما رو عصبانی کنن؟ نه، شما بخوای نخوای آدمی پیدا میشه که شما رو عصبانی بکنه. پس چه بهتر که به عنوان یک وزنه تقویت روح بهش نگاه بکنی، وزنه‌ای که میخواد کمکت کنه و از توی انسان قوی تر درست کنه.
خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. خیلی ممنونم، متشکرم. اگه اجازه بدید پس با هم بریم یک میان برنامه ببینیم.
در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای خواهیم گرفت، کلیپی رو تماشا می‌کنیم و باز می‌گردیم.
وقتی با دست و پاهای بسته دارن می‌برنت که ارتباطتو برای همیشه با دنیا قطع کنن، فقط یه سوال هست که برات خیلی پررنگه. من الان چرا اینجا؟ درست زمانی که همه مردمون بیرونن و دارن زندگیشون رو میکنن.
آقای آرش فرزند وحید متهم به قتل مرحوم فرامرز 25 ساله.
رسالت 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 نبود.
برو آقا، برو اینجا با این هستا.
چیه خریدی؟
آره خریدم.
رسالت رسالت
اینجا مال خطی هاست، نمیبینی دارم مسافر میزنم؟ کوری؟
بشین بابا.
چی گفتی؟
گفتم بشین خسته نشی. رسالت 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 نبود.
بشین تو ماشینت برو.
بشین اینجا، دو تا مسافر میزنم میرم شهر درست نکنی.
دارم مال این خطی ها. بشین برو پنجمه جلو.
نه درست نکن، تو داره عرض میره.
اصلا ما عرض میره چی کار میکنی؟
داداشی ببخشید، آبی زحمت میشه یه پنجمت بری جلوتر، اینجا خطی ها وای میستن.
شرمنده داداش، من نفهمیدم، ببخشید.
چش.
خیلی ممنونم که محبت کردید و همچنان تماشاگر برنامه خانواده دوست داشتنی هستید از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. کلیپی که با هم دیدیم فکر می‌کنم خیلی چیزا رو برامون روشن کرد، مخصوصا روایت آخرش از امام صادق علیه السلام، این که خشم کلید هر بدی است و ما دقیقاً می‌خوایم به همین موضوع بپردازیم، می‌خوایم راجع به این موضوع خشم صحبت کنیم، از خوبی‌هایی که می‌تونه ما رو قوی بکنه بگیم، از بدی‌هاش بگیم و در نهایت مهارت کنترل خشم خودمون رو ان شاءالله افزایش بدیم و با آگاهی بیشتر اصطلاحاً بتونیم بهتر رفتار بکنیم. بریم و گفتگوی خودمون رو ادامه بدیم در محضر استاد عراقی بزرگوار. در خدمت استاد
عزیزیم.
زنده باشی.
بزرگواری.
بفرمایید.
تا اینجا گفتیم که خشم و غضب یکی از مهمترین وزنه‌هایی است که میتونه ما رو قوی بکنه.
بله.
خب برعکسش هم بگیم. وقتی ما ضعیف باشیم زود از کوره در میرویم. من هر چه ضعیف‌تر باشم زودتر از کوره در میرم.
دقیقاً.
هرچی قوی تر بشم بهتر صبورتر میشم، حلیم‌تر میشم، بهتر میتونم خشم و غضب خودم رو کنترل بکنم. خشم و غضب قوت منو زیاد میکنه، قوتم زیاد شد خشم و غضب رو بهتر میتونم کنترل بکنم. خب یه نکته که لازم ما بدونیم امروز که داریم مقدمه ها رو میگیم اینه که شیاطین، چه شیاطین جن چه شیاطین انس، روی ضعیف شدن ما حساب باز کردن.
بله.
شما فرعون رو ببینید که خلاصه از اولیای شیاطین روی زمین بوده، راهبرد کارش که این که گفته من رب شما هستم مردم قبولش کردن، خودش یه چیز عجیبیه.
دقیقا.
الان توی شهر ما، اصلا یه شهر غیر مذهبی، یه نفر بیاد بگه مردم من خدام، کی قبولش میکنه؟ مردم میزننش. فرعون چیکار کرده بود که او رو به خدایی قبول کردن؟ قرآن میفرماید استخف و قومه فعطاو، قومشو ضعیف کرد، خارشون کرد، خفیفشون کرد. خب اینا مجبور بودن بگن چش، اطاعت بکنن. من وقتی ضعیف باشم بعد راحت به شیطان میگم چش، به نفسم میگم چش. اون روایت معروف هست که داشتن سنگ بلند میکردن، امروزیش میشه قوی ترین مردان مدینه.
بله.
آره. که کی سنگ بزرگتر بلند میکنه؟ آقا رسول الله تو اختتامیه اینطور فرمودن که اقوان ناس، قوی ترین مردم، من قویه علا نفسهی، اون کسی است که با این قوتش نفس خودش رو مقهور بکنه. خب شیطان پس رو ضعیف بودن ما حساب باز کرد. یه نکته انگیزشی دیگه هم بگم، عبادت انسان ضعیف هم زیاد مزه نداره. میخوام ایشالله خوب بریم سراغ خشم و غضب.
بله.
با این نیت که از ما یک انسان قوی درست میکنه. ببینین امیرالمومنین علیه السلام که در قلعه خیبر کندن، با اون زور بازو وقتی میشینن مقابل خداوند متعال میفرمن ارحم عبدک الضعیف، مزه داره.
دقیقا.
اما من ضعیف وقتی میگم ارحم عبدک الضعیف، آره اون طعم و مزه خاص رو نداره. من هرچه قوی تر باشم دین داریم زیباتره. ببینید حتی حجاب زینب کبرا سلام الله علیها که همسایه‌شون میفرمان اینطور میگن که بی بی زینب رو 2 سال نه قد و بالاشون رو دیدم نه صداشون رو شنیدم. یحیای مازنی میگه خب چرا ارزش داره؟ چون اگر این زن نمیتونست سخنرانی کنه و خونه نشسته بود، اگه نمیتونست مدیریت کنه و خونه نشسته بود، اگه زن ضعیف بود و خونه نشسته بود، نمیگم کارش ارزش نداشت، ارزش داشت، ولی اینقدر ارزش نداشت. بی بی زینب کبرایی که مدیریت خودشون، سخنرانی خودشون رو توی اون شرایط بحرانی نشون دادن، خب حالا اون حدود 40 سال خانه نشینیشون مزه پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه. ما میخوایم انسان قوی بشیم. چقدر قوی؟ دیگه تیر خلاصو بزنم دیگه.
بله واقعا. تا چه حد قدر قوی بشیم؟ به قول شما قوی. تا چه وزنی رو الان دیگه میخوایم قوی بشیم که بتونیم بلند کنیم؟
آها، تا اون حد قوی که انشالله بشیم یار صاحبمون.
انشالله.
اون روایت معروفی هست که قلوبهم کذبر الحدید، شنیدینش؟ بله. عبارت بعدیش اینه که قوت هر کدام از یاران امام زمان به اندازه 40 رجلا 40 مرد می شود. من کمتر دیدم که توجه کنن به این نکته که بابا این قوتشون میشه اندازه 40 مرد بعد از قلوبهم کزبر الحدید، قلبهاشون زبر الحدید میشه و بعد قوتشون 40 برابر میشه. این شاید لزومی نداشته باشه که قوت بازوشون 40 برابر بشه. یعنی مثلا تا حالا 40 کیلو بلند میکردن، از این به بعد 1600 مثلا بلند بکنن؟ نه، اون قلب آهنی به اندازه 40 برابر یک انسان طبیعی قوی میشه. تو دعایی که خود آقا امام زمان علیه السلام یادمون دادن، فرمودن که قو قلوبنا علل ایمان. خدایا با این ایمان، علل ایمان، بر مبنای ایمان قلب من رو قوی کن، من یک انسان قوی دلی بشم، انشالله بشم مالک اشتر برای آقام صاحب از زمان. مادرایی که دارین ما رو میبینین، فرزندانتون، اون مهدیارهاتون که انشالله محض یار زندگی میکنن، اینها اونقدر قوی بشن مثل مالک اشتر برای صاحب از زمان. مالک اشتر چطور بود؟ نوشتن شرح حالش که اگر شب تاریک روی شکم سگ هار بچه شیرده، سگ در حال بچه شیر دادن یه عصبانیت بیشتری داره، حالا هارم باشه، شب تاریکم هست، رو شکمش پا بگذاره و این بلند شه پارس بکنه، اینو در شأن مالک اشتر نوشتن، مالک پلک نمیزنه.
عجب.
انسان قویه. و المؤمن کالجبل الراسخ، مؤمن یک کوه محکم، تونباد حوادث نمیتونه تکونش بده. ما میخوایم با وزنه خشم از خودمون یه انسان قوی درست کنیم. خب من برای اینکه مقدماتمون تکمیل شده باشه و از جلسه بعد میخوایم بریم سراغ ریشه های خشم و غضب، دونه دونه این ریشه ها رو بخوش کنیم به فضل خدا با کمک روایات، من دو تا نکته کوچولوی تربیتی برای خشم و غضب توی خونه، توی بچه ها اشاره بکنم. برای این جلسه همون فکر میکنم کافی باشه. اولی این که گفتیم انسان ضعیف زودتر عصبانی میشه و کنترل خشم و غضب خودش باعث میشه که ما قوی تر بشیم. این بارها گفتیم لا قوت کرد دل غضب. من میخوام بچه‌م بچه قوی باشه، زود عصبانی نشه، زود از کوره در نره. چیکار بکنم؟ یه محبتی بکنین. مادری که مشغول تربیت هستین، پدری که مشغول تربیت هستین، این رو سرلوحه کار تربیتی خودتون قرار بدین که رفاه، آسایش، آرامش نمیگیم ها، آرامش واجبه، رفاه و آسایش یعنی توی همین در و دیوار وسائل زندگی، وقتی که بیش از حد شد قلب رو ضعیف میکنه. اینو تو ذهنتون داشته باشین. ارامت و سبی فی صغره. ارامه تو قرآن داریم سیل العرم، سیل سخت. گاهی ارامت و سبی رو بعضا ترجمه میکنن بازیگوشیه یا سخت کوشیه یه بچه تو کودکی. اما بعض از علما هم اینطور ترجمه کردن، سختی کشیدن بچه توی کودکی، این فکر میکنم به اون حقیقت کلام معصوم نزدیک تر باشه. نتیجه اش میشود یورسو، نتیجه اش میشود صبرهو، گاهی داره حلمهو.
بله.
اون حلمی که گفتیم، اون صبری که گفتیم،
درسته،
یه ریشه تو کودکی ما بچه ها داره. هم خودمونو امروز بسنجیم، بچگی های خودمونو، و همین که یه راهبرد تربیتی یاد بگیریم، همین دست به نقد برای کودکان خودمون، فرزندانی که در حال تربیت داریم، که اینها هرچه بیشتر سختی بکشند، اینطور نیستش که آینده بدتری در انتظارشون باشه، نه، قوی تر میشوند و انسان قوی تره که میتونه اتفاقا آینده رو بسازه، انسان قوی تره که میتونه از پس مشکلات بر بیاد، انسان قوی تره که میتونه خشم و غضب خودش رو کنترل بکنه، صبور باشه، حلیم باشه. و کدوم خشم و غضب؟ خشم و غضبی که امام صادق فرمود ضخیم ترین پرده ایه که روی چراغ عقل قرار میگیره.
دقیقاً.
خب وقتی که من عاقل نیستم، تصمیم های غیر عاقلانه میگیرم دیگه، بعد دیگه بحران رو نمیتونم کنترل بکنم، یه دست گلی به آب میدم که نباید بدم دیگه، درسته؟
بله، دقیقاً.
مثل همین کلیپی که دیدیم، امام علیه السلام فرمود چی از غضب بدتره؟ غضبه که باعث میشه یقتل النفس، غضبه که باعث میشه آدم کشته بشه. داشتیم برادر برادر رو کشته بود. همین دهه دوم محرم الحرام تو اخبار میخوندم یه برادر 30 ساله، یه برادر 32 ساله شو به قتل رسونده. ازش پرسیدم برای چی؟ گفته بود برای عصبانیه. برگردم به عرضم، این سختی کشیدن بچه تو کودکی باعث میشه تو بزرگسالی،
بله،
راحت تر بتونه خشم و غضب خودش رو کنترل بکنه و عنان کار توی بحران ها از دستش خارج نشه. شما ببینید دور و برتون رو، مثلا انسان های موفق رو برین جستجو بکنین، ببینید چند تا انسان موفق پیدا میکنین که تو کودکی لای پر قو خوابیده باشه.
دقیقاً.
بحث ما کنترل خشم و غضبه. من اگر میخوام به فرزندم کمک بکنم که خشم و غضبش رو بهتر بتونه کنترل بکنه، فقط کد میدم بهتون، زیر 7 سال اگر هست، تو بازیاش باید موانع بیشتری ایجاد بکنم، تا جایی که لبخندش از رو لبش برداشته نشده. توی 7 تا 14 سال تو دوره دوم تربیت دستم بازتره، توی اوامری که بهش دارم، توی نواهی که بهش دارم، توی نظم و دیسیپلین شخصی که میخوام بهش القا بکنم، تا جایی که میتونم قوانین رو سختگیرانه انتخاب کنم تو دوره دوم. اولی قانونی در کار نیست، تو بازیش مانع ایجاد میکنم. تو دومی قوانین رو هیچ ایرادی نداره که سختگیرانه خلاصه براش انتخاب بکنم. و اما توی سومین دوره، 14 سالگی تا 21 سالگی، با مسئولیت سپاری بار سخت دنیا رو، سنگ سنگین دنیا رو رو دوشش بگذارم،
کم کم اون وزنه رو میارم سمتش که
آره. خب بعد میبینم شد 21 سال، شد 21 سالش این بچه، و دقیقا همون بچه ایه که به این راحتی ها دیگه نمیشه عصبانیش کنی، به این راحتی ها از کوره در
نمیره.
این نکته اول. گفتیم فعلا میخوایم نکاتو مزمزه کنیم.
بله، خیلی عالی بود.
اما نکته دوم، گفتیم انسانی که ضعیف شد زودتر از کوره در میره. من مامان حواسم هست بعضی وقتا دارم بچه‌مو ضعیف میکنم. چطور؟ با کسرت الملامه. من که مدام سرزنشش میکنم، یه کاری کرده مثل یه بلنگویی که تو برق زدنش، نیم ساعت میگم و میگم و میگم و میگم و هیچ کس هم نیست که منو از برق بکشه. حواسم هست که دارم روح بچه‌مو تخریب میکنم و باعث ضعف روح او میشم، عزت نفس او رو میشکنم. خب وقتی که عزت نفس شکست، نتیجهش میشه چی؟ یه روایت میگه یورسو نیران اللجاجه، لجاجت خودش یکی از بروزات عصبانیته.
بله بله.
که حالا بهش میرسیم انشاءالله. آتش لجاجت رو توی فکر بچه من، توی ذهن و روح و روان بچه من چی شعله ور میکنه؟ کسرت ملامت من پدر یا من مادر.
و چقدر میگم متاسفانه اثر ناآگاهی پدر و مادرها این کار رو انجام میدن و
میخوان بچه بچه خوبی بشه.
آره و
برعکسم اثرشیه.
مسئله ما همین استاد، یعنی ما یکی از دغدغه‌های حال شخص خود من تو این برنامه همین بوده که میگم خب یه بار بیایم از دور نگاه بکنیم. شما به قول شما هدف خوبه ها، هیچ کسی واقعا بعد از خدا و پیغمبر و اهل بیت مهربان‌تر از پدر و مادر برای یک فرد نیست یقیناً. اما همون پدر و مادر ما خیلی از مراجعینی که شما خب خیلی بیشتر از من هم دیدید، اینها به واسطه این صدمه دیدن که پدر و مادر خیرشو میخواستن ولی شیوه اشتباه بوده و برعکس شده، نتیجه کاملا متفاوت بوده. و ما میخوایم اینو بشناسیم، یعنی بدونیم، یکم معرفتمون آگاهمون بیشتر بشه، بدونم دارم چی کار میکنم و حالا وقتی با آگاهی اون کار انجام بدم دیگه یه سری رفتارام طبیعتا اون وسط میشه گفت صافی رد میشه و رفتارام یکم صحیح تر بشه دیگه.
یه نسخه بگم برای مادرایی که الان دیدن ما رو و قصه خوردن. چرا نگفتم پدرها؟ چون مادرها بیشتر با بچه در ارتباطن.
بله.
قصه خوردن یعنی من بچه‌مو شکستم، آینده بچه‌مو به دست خودم دارم تخریب میکنم. این میشه همون بچه‌ای که زود از کوره در میره، ممکنه اتفاقا زورش زیاد شد همه اون عقده‌های فرو خورده رو رو خانواده خالی بکنه، از خانواده جدا بشه، خانواده در اون مورد قهر و غضب خودش قرار بده. خب بله، خب من حالا چیکار بکنم؟ راه حل رو هم دادن، درد رو گفتن، درمانم فرمودن. فرمودن اکرمو اولادکم و احسنو آدابهم یغفر لکم. با بچه هاتون، به بچه هاتون ارزش بدید و کریمانه با فرزندانتون برخورد بکنید، آدابم بهشون یاد بدید. این آخره، آخر روایت خیلی وعده شیرینیه. یغفر لکم. اون ملامت ها که داشتی، تخریبش کرده بودی، بهم، نگران اونا هستی، خدا اونا رو خودش رفع و رجوش میکنه برای شما. اگر چی کار کنی؟ اگر شروع کنی به جای مارکو برچسب و برندای غلط زدن روی پیشانی فرزندت، به جای ملامت کردن فرزند، شروع کنی با او به عنوان یک انسان ارزشمند برخورد بکنی، براش ارزش قائل باشی. علل خصوص تو سن 14 تا 21 سال مادر و پدرها خیلی دقت بکنن به این نکته که بچه منتهای آرزوش اینه که پدر مادرش بهش اعتماد داشته باشن، منتهای آرزوش اینه که رو سرش حساب باز کنن، آدم حسابش کنن.
دقیقا.
و این ارزش رو وقتی به او بدی، عرض کردم فقط برای کنترل خشم و غضب نیست، این قوی میشه دیگه. شیاطین جن، شیاطین انس، نفسش نمیتونه این بچه رو زمین بزنه، میشه همون بچه‌ای که تو خلوتترین خلوت ها محکم ایستاده و انشالله محکم هم گام برمیداره به سمت خیمه آقا حجت ابن الحسن.
انشالله و این منتهای آرزوی هممونه حقیقتا. یه سوال اینجا مطرح میشه و اون این که امروز یکم باب شده و به نظر من تا یه حد زیادیش خب خیلی خوبه، این که میگن حواستون باشه اگر از فرزندتون رفتار ناشایستی سر زد، نیایید کل وجود و شخصیت اون بچه رو زیر سوال ببرید. اگر هم به قول شما ملامتی قرار اتفاق بیفته، نسبت به فعلش باید باشه. یکی این رو میخوام بدونم که آیا این تا چه حدش باید باشه یا نباشه، یا درسته یا نه. و نکته دوم این که ما میشنویم باز خیلی‌ها میان مثلا با بچه‌شون دارن صحبت می‌کنن، من دیدم توی اقوام، میگه که خب پسر خوبی هستی یا پسر بدی هستی تو؟ خب طبیعتا میگه من پسر، میگه خب یه پسر خوب این کارو نمی‌کنه ها، یعنی میبرن یک سری رفتارها رو در زیر مجموعه صفاتی مثل خوب و بد. این رو هم باز چه جوری ما میتونیم بگیم مدیریتش کنیم، بگیم نگیم؟ این خودش برچه از بدن هست نیست؟ این دو مورد هم اگه بفهمید ممنون
میشه. اگر دقت کرده باشین، من حالا سوال دوم و اول بگم بفهمید. اگر دقت کرده باشین، من وقتی گفتم برچسب غلط نزنید، نگفتم برچسب درست بزنید.
دقیقا.
برچسب درست زدنم غلطه. چرا؟ چون این انسان مختاریه و ناخودآگاه این انسان مختار رو دست و پاش رو جوری میبنده که یه دفعه اونجایی که قدرت پیدا میکنه، تا اونجایی که ضعیفه دست به سینه میشینه. تا اونجایی که ضعیفه میگه بله پسر خوب باید دست به سینه بشینه. اما اونجایی که قدرت پیدا میکنه میگه کی گفته من باید پسر خوبی باشم؟ این مشکلش با پسر خوب بودن نبوده، مشکلش با دست به سینه نشستنه بود. بابا انسان ممکنه شبیه من پدر مادر نخواد رفتار بکنه، ممکنه مطابق سلیقه من پدر مادر نخواد رفتار بکنه، که من خیلی از سلیقه هامو میام مارک و برچسب همون پسر خوب دختر خوب پش میزنم. این کار غلطیه. ای کاش برسیم یه بار در رابطه باش صحبت بکنیم. اما این که فرمود این که کار بچه رو از خود بچه باید جدا بکنیم، این ریشه روایی داره. در رابطه با مؤمن اینو به ما توصیه کردن، فرمودن که روایت مختلفی داریم در این زمینه که مؤمن کار بد نمی کنه. آقا ما دیدیم مؤمن کار بد می کنه، جداش کردن، کار بد رو از مؤمن جدا کردن. این هم میشه خیلی در رابطه باش صحبت کرد، اما چون وقتمون زیاد باقی نمونده من به صورت کاربردی چند تا مثال بزنم روشن‌تر بشه، اینجوری از کلیگویی در بیاییم.
خیلی هم عالی.
ببینین برای بچه زیر 7 سال که تنبیه کردن ممنوعه، ما حالا بحثمون کنترل خشم مثلا تربیت نیست، ولی یه اشاره‌ای میخوام بکنیم. زیر 7 سال که تنبیه ممنوعه، من در رو باز کردم، در اتاق رو مثلا دیدم آقا اینجا اتاق نامنظمه، من باید خشم و غضب خودم رو بی‌نظمی خالی بکنم. چرا؟ چون بچه من از قهر و غضب من و از خوشحالی و لبخند من خوب و بد دنیا رو یاد میگیره. اگه من هیچ حرکتی انجام ندم، مثلا خوب و بد دنیا رو قاطی میکنه با هم.
میشه همونی که بچه ها رو همینجوری رها میکنن، میگه آره. آقا بچه میگه نه بچه زیر 7 سال نباید هیچ بهش آره. بگی. در حالی که
من در رو باز میکنم، میگم من خیلی ناراحت میشم از دیدن بی‌نظمی منو ناراحت میکنه.
در اینکه اشاره مستقیم به فرزند نکرده.
اصلا کی این بی‌نظمی رو ایجاد کرده؟ من اصلا کاری بهش
ندارم.
خب ولی تو سن 7 تا 14 سال یه خورده اشاره ها مستقیم تر میشه. چرا؟ چون قبلش قانون گذاری شده. وقتی قانون گذاری کردیم توی خونه، خب و یه نفر قانون شکنی کرده، تبعات و اصطلاحاً جریمه غرامت اون قانون شکنی خودش رو باید پرداخت بکنه. بله. عرض میکنم توی این مسیر رشد فرزندانمون نوع تعاملمون باهاشون متفاوته، ولی قانون کلی باز همونه. کسرت الملامه، ملامت کردن باعث میشه که روح فرزند من ضعیف بشه، اونم کسرت الملامه، اینکه زیاد ملامت بکنم. این دیگه سن و سال نمیشناسه. تو هر سن و سالی، من همون فرزند 7 تا 14 سالی که گفتم مستقیم باید بعضی از کاراش تقبیح بشه، بگردم تو ذهنم یه جمله پیدا کنم، اگر شد نصف جمله پیدا کنم، یعنی تقبیح رو با کوچکترین و کمترین کلمات انجام بدم، نه اینکه خودم عصبانی شدم. حالا بحثمون خشمه بگیم دیگه. رسول الله فرمود نها رسول الله، امیر المومنین فرمود نها رسول الله عن الادب عند الغضب. رسول الله نهی کردن بابا مامان وقتی خودت عصبانی سراغ تأدیب بچه نرو. این کسرت الملامه کی رخ میده؟ وقتی من خودم عصبانیم، میخوام دلم خنک شه، اینقدر باید بهش بگم تا دلم خنک شه، اون موقع نرو. برو دوراتو بزن، انشالله این مباحث خانواده دوست داشتنی رو گوش بده، بتونی کنترل خشم بکنی. بعد از اینکه خشمتو کنترل کردی، بعد شروع به تربیت.
انشالله. خیلی عمالی. خیلی ممنونم استاد، کیف کردم مثل همیشه، لذت بردم از حضورتون و از یادگیری در محضرتون. انشالله که خدا این توفیق رو بهمون بده که بتونیم ادامه بدیم جلسات آینده راجبش بحث بکنیم. شب شهادت امام رضا علیه السلام و درخواست این رو دارم که متبرک کردید الحمدلله برنامه رو در شروع به نام حضرت و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، و یک دعا هم الان بفرمایید برام.
اولا که دعا میکنم اونایی که دلشون میخواد به همین زودی زود دستهاشون رو توی پنجره زیبا یا ذریح آقا علی ابن موسر رضا گره بکنن، به همین زودی زود خدا امام رضاییشون کنه
الهی.
و بعد هم دعا میکنم که خدا به اونایی که سر خون زندگی هاشون هستن، حالا چه اونی که در آرزوی ازدواج، در آرزوی فرزنده، در آرزوی یک زندگی دوست داشتنی و شیرینه، خدا به همشون زندگی های امام رضایی عنایت کنه
الهی.
و پاره جگر آقا امام رضا علیه السلام یعنی حجت ابن الحسن رو به همین زودی زود به فریاد این امت در عصر فتنه، در عصر ظلمت برسونه. اللهم عجل ولیک الفرج.
الهی آمین. خیلی ممنونم، متشکرم، بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید. این افتخار بزرگی بود که نصیب ما شد تا بتونیم در یک همچین شبی میزبان نگاه پرمهر شما باشیم. ما این وعده رو داریم الحمدلله. به خود حضرت حجت بارها عرض کردیم که اگر قرار باشه زبانی که خود شما بهمون لطف کردی و عطا کردی برای شما استفاده نشه، ترجیحمون به لال بودن. این دعای شخصی خود من. بنابراین باید بریم در خونه همون آقایی که این شب و روزها بسیار دلسوزانه داره غریبانه گریه میکنه، اشک میریزه و ناراحت در مصیبت جد بزرگوارش و البته پدران بزرگوارشون از جمله امام حسن و امام رضا صلوات الله علیه. ما نام مقدس امام رضا علیه السلام رو که میاریم، وقتی میگیم یا علی ابن موسی رضا، این عبارت علی، اسم علی، باز برای ما یک حلاوت دیگه ای داره. به قول شاعر، شد علی نامش که جاویدان شود یاد علی، عمر ما خورده گره در وصف اولاد علی. ما همه عمرمون در وصف و در خدمت حضرات معصومین انشالله، و بریم سر اون خونه اولی که تمام این ظلم ها بعدش اتفاق افتاد، همون جایی که بعد از شهادت حضرت رسول ظلم اتفاق افتاد در حق آل الله و اول مظلوم عالم امیرالمؤمنین، امروز از همه غریب تر. پس خدا رو میخواییم قسم بدیم به آقا جانمون امیرالمؤمنین به جهت ظهور فرزندشون که منتقم آل الله هستن، و عرض بکنیم یا آلی و به حق علی عجل لولیک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.